بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. چین روز دوشنبه یک گزارش مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بی اساس خواند. در این گزارش ادعا شده بود که چین اطلاعاتی را در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده که نشان می‌دهد ایران در تلاش برای تولید سلاح اتمی است. ژانگ یو سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه گزارش اسوسییتد پرس را ساختگی و برخاسته از انگیزه‌های دیگر توصیف کرد. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. رئیس ارتش لبنان تهدید کرده است در صورتی که سیاستمداران لبنانی به اختلاف‌های سیاسی خود پایان ندهند، از نامزدی سمت ریاست جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد. ژنرال میشل سلیمان این تهدید را در مصاحبه با روزنامه السفیر لبنان ابراز کرده است. آقای سلیمان میگوید روز 21 ماه اوت، سه ماه پیش از موعدی که پیش از این اعلام کرده بود، از سمت ریاست ارتش کناره‌گیری خواهد کرد. ژنرال سلیمان میگوید از اختلافه ائتلاف حاکم بر لبنان و حامیان غربیش و ائتلاف مخالف دولت که از حمایت ایران و سوریه برخوردار است خسته شده است. انتخابات ریاست جمهوری لبنان تا کنون 17 بار به تعویق افتاده است. و نامه دست نوشته ای ابراهام لینکن رئیس جمهوری آمریکا در سال 1864 به قیمت 3,400,000 دلار به فروش رفت. خانه حراج ساتبی در نیویورک روز پنجشنبه اعلام کرد این نامه توسط یک فرد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود و پای تلفن خریداری شد. این حراج رکورد قیمت نسخه های خطی در آمریکا را شکست. در این نامه ابراهام لینکن در پاسخ به کودکانی که خواهان پایان بردهداری شده بودند نوشته است و از اینکه قلب های جوان آنها سرشار از عدالت و همدردی است بسیار خوشنود است. بردهداری در آمریکا در سال 1865 به دنبال 4 سال جنگ داخلی به پایان رسید.
با سپاس از مهدیه جاوید. در مجله خبری نیمه شب با این گزارش ها با شما خواهیم بود. گزارشی از اجلاس سران ناتو در رومانی، برگزاری یکی از بزرگترین محاکمه های تروریستی جهان در لندن، کبابی یک ایرانی در مدار قطب شمال و گزارش های دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در دومین روز نشست ناتو در بخارست پایتخت رومانی از اهمیت استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا سخن گفت و افزود همه کشورهای عضو این طرح را پذیرفتند. پریچهر فرزام از بخارست گزارش می‌دهد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید ساعت 7 پس از نیمروز پنجشنبه به وقت محلی در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند و با هیئت مطبوعاتی همراه رئیس جمهوری آمریکا درباره نشست ناتو گفتگو کردند. خانم رایس گفت هنگامی که پرزیدنت بوش در ماه ژوئن سال 2001 میلادی درباره اهمیت ناتو سخن گفت، هیچ کس تصور چنین تغییراتی را نمی کرد، اما سیاست خارجی ما در این زمینه خیلی مؤثر عمل کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هنگامی که صحبت از افغانستان بود، به خوبی به خاطر دارم که حتی حضور ناتو در افغانستان نیز مورد بحث و گفتگو بود، اما اکنون ناتو در افغانستان کاملا متعهد باقی مانده و متعهد باقی خواهد ماند. دومی که ما اکنون یک مدرک مهم برای سیستم دفاع موشکی در اروپا در دست داریم. ناتو این مسئله را پذیرفته است. اکنون همه بر این عقیده‌اند که تا چه اندازه وجود چنین سیستمی برای حمایت از اروپا در برابر تهدیدها مهم است. ناتو از روسیه خواسته است که انتقاد خود را درباره استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا کنار گذارد. وزیر امور خارجه آمریکا بارها به کشورهایی که از دیکتاتوری دوران کمونیسم رها شده به آزادی دست یافته و اکنون در جهت آرمان همان آزادی به ناتو راه یافته اند اشاره کرد. خانم رایس گفت درهای ناتو باید به روی انرژی‌های تازه باز باشد. استیو هادلی مشاور امنیت ملی پرزیدنت بوش به چگونگی بحث داخلی رهبران کشورها در نشست پنجشنبه درباره پذیرش یا عدم پذیرش اوکراین و گرجستان به عضویت طرح عملیاتی ناتو پرداخت و گفت جلسه‌ای که قرار بود نیم ساعت به طول انجامد به یک ساعت رسید و بحث داغ بین خود اروپایی‌ها بود تا توانستند با یکدیگر بر سر متن اطلاعیه به توافق برسند، متنی که نشان دهنده درهای باز ناتو در آینده به روی آن دو کشور است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت پیش از این ناتو این چنین فعال نبود، اما اکنون به طور خارق‌العاده‌ای تغییر یافته است. آقای هادلی به عنوان مثال به این مسئله اشاره کرد که در تغییر ناتو باید به خاطر داشت هنگامی که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن آمد و در کنگره آمریکا سخنرانی کرد، از تمایل فرانسه به بازگشت به ناتو سخن گفت. فرانسه حدود 30 سال است که از چارچوب نظامی ناتو خارج شده بود. پرزیدنت بوش به طرح فرانسه خوش آمد گفته و اظهار داشت آمریکا می‌خواهد شریک اروپایی قدرتمند باشد. در آنچه به افغانستان مربوط می‌شود، اکنون یک مجموعه سیاسی نظامی از سوی ناتو دستاندر کار است. کاندایز رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه به روسیه اشاره کرد و گفت ما امیدواریم روسیه از این فرصت استفاده کرده و به اهمیت ناتو و برنامه‌هایش توجه کند و بداند که این نظام نظامی علیه روسیه نیست. خانم رایس سپس به سفر اخیر خود و وزیر دفاع آمریکا به روسیه اشاره کرد که در آن مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود، اما گفت هرچند هنوز نمیتوان به طور قطعی در این باره اظهار نظر کرد، ما امیدواریم عدم تفاهم در این باره از بین برود. پرزیدنت جورج دبلیو بوش نیز در سخنرانی خود که بامداد روز چهارشنبه 14 فروردین در بخارست ایراد کرد گفت دوران جنگ سرد به پایان رسیده است. رئیس جمهوری گفت ما دشمن روسیه نیستیم. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت آمریکا می‌خواهد که برنامه دفاع موشکیش همه را در بر گیرد. این در حالی است که جمهوری چک روز پنجشنبه 15 فروردین اعلام کرد به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد سیستم رادار موشکی را در خاک آن کشور مستقر کند. این سیستم رادار به سایر مراکز سیستم‌های موشکی آمریکا در اروپا مرتبط خواهد شد. در بیانیه‌ای که حدود ساعت 10 بامداد روز پنجشنبه 15 فروردین از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن انتشار یافت، گفته می‌شود که مذاکرات دو کشور آمریکا و جمهوری چک بر سر استقرار سیستم دفاع موشکی پایان گرفته و موافقت‌نامه مربوطه طی چند روز آینده به امضا خواهد رسید. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید این موافقت یک گام مهم در تلاش‌های ما برای حمایت از شهروندان خود و متحدانمان در پیمانی ناتو است. حمایت در برابر خطر روزافزون تولید موشک‌های دوربرد و سلاح‌های نابودی همگانی. پریشر فرزام از رادیو فردا، بخارست، رومانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
خبرگزاری رویتر به نقل از دیپلمات‌ها گزارش کرده است که ایران نصب سنتریفیوژهای پیشرفته را در تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم آغاز کرده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویتر می‌نویسد نصب این سنتریفیوژها می‌تواند توانایی ایران برای تولید بمب اتمی را به سرعت بهبود بخشد، اما ایران می‌گوید هدفش فقط تولید سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای است تا بتواند نفت بیشتری صادر کند. سال گذشته ایران 3000 سانتریفیوژ را در تأسیسات نطنز راه اندازی کرد تا تولید صنعتی اورانیوم غنی شده را شروع کند. اما مدل این دستگاه‌ها متعلق به دهه 1970 بود و امکان خراب شدن آنها زیاد. از این رو مقامات جمهوری اسلامی آزمایش مدل‌های پیشرفته را در بخش آزمایشی تأسیسات نطنز آغاز کردند. به گفته دیپلمات‌ها در حال حاضر نسبت مدل‌های جدید به مدل‌های قدیمی‌تر دستگاه‌های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز در بخش جدید تأسیسات نتز هنوز معلوم نیست، اما آنچه مسلم است این که مدل‌های قدیمی به تدریج کنار گذاشته می‌شود. سرعت دستگاه‌های گریز از مرکزی که ایران ساخته و به IR2 موسوم است 2 تا 3 برابر دستگاه‌های قدیمی‌تر است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در مورد این تحول تازه اظهار بی‌اطلاعی کرده و بازرسان آژانس که به تأسیسات هسته‌ای نتنز دسترسی دارند از اظهار نظر خودداری کردند. بازرسان آژانس همچنین گفتند که معلوم نیست کارایی دستگاه‌های جدید چقدر است، اما یک مقام دیپلماتیک گفته است ایران این دستگاه‌ها را خالی و بدون اینکه اورانیومی در آن باشد آزمایش کرده تا مطمئن شود که کار می‌کنند.
مریم احمدی گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
روز پنجشنبه دادگاهی در لندن صحنه برپایی یکی از بزرگترین محاکمه‌های تروریستی جهان بود. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این محاکمه مربوط به اتهام وارده به 8 بریتانیایی پاکستانی تبار است که در تابستان سال 2006 قصد داشتند با ربودن دست کم 7 هواپیمای خطوط هوایی آمریکن ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز و ایر کانادا آنها را در آسمان منفجر کنند. هر یک از این هواپیماها بین 240 تا 285 مسافر داشتند و بر اساس اطلاعاتی که از کامپیوتر تروریست ها به دست آمده قرار بوده این 7 هواپیما بعد از پرواز از فرودگاه هیترو در لندن در مسیر 5 شهر آمریکا و 2 شهر کانادا منفجر شوند. شهرهای شیکاگو، نیویورک، سان فرانسیسکو و واشنگتن در آمریکا و 2 شهر تورنتو و مونترال در کانادا در فهرست انفجارهای مرگبار تروریست ها بودند. مریم اقوامی همکار رادیو فردا در تورنتو گزارشی دارد از واکنش ها در کانادا پیرامون اولین روز برگزاری محاکمه 8 تروریست.
در حالی که دادگاه 8 مرد بریتانیایی متهم به توطئه در طراحی حمله های تروریستی روز پنجشنبه در لندن آغاز شد، رسانه ها گزارش می دهند پروازهای مسافربری به مقصد کانادا هدف انفجارهای این گروه قرار داشته است. همزمان با رسیدگی به پرونده اتهامات این 8 مرد در دادگاه بریتانیا که بزرگترین محاکمه تروریستی جهان نامیده شده، اخباری مبنی بر هدف قرار داشتن 2 پرواز ایر کانادا، بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور، شگفتی کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی کانادا را برانگیخته است. در شرایطی که انتظار می‌رود رسیدگی به اتهامات این مردان جوان پاکستانی تبار ماه‌ها به طول بیانجامد، گروه دادستان‌های دادگاه بریتانیا این توطئه تروریستی را که در سال 2006 8 تا 10 پرواز هوایی در فضای اقیانوس منجمد شمالی را در فهرست اهداف خود قرار داده بوده است، کشتار دست جمعی در مقیاسی غیر قابل تصور نامیدند. این 8 مرد پاکستانی تبار مقیم لندن که زیر 29 سال سن دارند، قصد داشتند تا در اقدامی همزمان و هماهنگ حدود 10 پرواز مسافربری آمریکای شمالی را با مواد منفجره مایع که در بطری‌های نوشیدنی و آب مخفی کرده بودند، منفجر کنند. این 8 مرد پاکستانی تبار در نوارهای ویدیویی که توسط پلیس بریتانیا توقیف شدند، نسبت به جنگ علیه مسلمانان در عراق و افغانستان ابراز خشم و انزجار کرده بودند. سخنگوی ایر کانادا، بزرگترین شرکت مسافربری کشور، از اظهار نظر در مورد اخبار مبنی بر هدف قرار گرفتن پروازهای این شرکت خودداری کرده و بر همکاری خود با آژانس‌های امنیتی و اطلاعاتی به منظور حفظ سلامت و امنیت مسافران تاکید کرده است. نشریه ترانتو استار می نویسد مقامات بلندپایه وزارت امنیت عمومی و وزارت حمل و نقل دولت فدرال کانادا نیز نسبت به این اخبار و چنین تهدید جدی علیه پروازهای مسافربری که در فضای پرجمعیت‌ترین شهرهای کشور در پروازند سکوت اختیار کردند. این در حالی است که استاک ویلدی، وزیر امنیت عمومی دولت محافظه‌کار کانادا، در سال 2006 و همزمان با جنجال‌های خبری دستگیری این 8 متهم به توطئه تروریستی، احتمال ارتباط این پرونده با کانادا را به طور کامل رد کرده بود. احزاب مخالف دولت فدرال در اتاوا، عدم شفافیت و اطلاع رسانی عمومی مقامات امنیتی و اطلاعاتی نسبت به چنین تهدیدی را به باد انتقاد شدید گرفتند. نشنال پست با دسترسی به یادداشت‌های محرمانه دفتر نخست وزیر دولت فدرال کانادا می‌نویسد استفان هارپر چند ساعت پس از دستگیری این مردان متهم در سال 2006 از توطئه حمله‌های تروریستی و احتمال حمله به اهداف کانادایی خبردار شده بوده است. مریم اقوامی، ترانتو.
رئیس جمهوری کنیا و ریلا اودینگا رهبر مخالفان روز پنجشنبه اعلام کردند که سرانجام بر سر ترکیب دولت جدید در کنیا به توافق رسیدند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کنیا و رهبر مخالفان دولت در این کشور روز پنجشنبه گفتند آنها بر سر ترکیب کابینه جدید که بخشی از معامله تقسیم قدرت برای پایان دادن به خشونت‌های بعد از رأی‌گیری در کنیا است به توافق رسیدند. کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل گفت او نسبت به حرکت آهسته روند صلح در قالب یک دولت جدید که او در ماه فوریه میانجی آن بوده است احساس نگرانی می کند. ابراز نگرانی کوفی انان بازتاب ناامیدی بسیاری از مردم کنیا است که پیش از این از طولانی شدن تقسیم قدرت میان رهبران این کشور ابراز نارضایتی کردند، به خصوص بعد از آنکه پارلمان کنیا بیش از دو هفته پیش سریعا قانونی را به تصویب رساند که موافقت نامه دو رهبر کنیا را قانونی کرد. در بیانیه دفتر معاوی کیباکی رئیس جمهوری کنیا گفته شده است رئیس جمهوری و رایلا اودینگا رهبر مخالفان در مورد 40 وزیر در کابینه جدید موافقت کردند. آقای اودینگا به خبرنگاران گفت جزئیات این مسئله روز یکشنبه اعلام خواهد شد و دولت جدید در تاریخ 12 آوریل سوگند یاد خواهد کرد. ایسایا کابیرا سخنگوی آقای کیباکی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت رئیس جمهوری در نشستی که در هفته آینده در هند برگزار می شود شرکت خواهد کرد و مراسم سوگند کابینه جدید یک هفته بعد از اعلام اسامی آن برگزار خواهد شد. کیباکی و اودینگا بر سر ترکیب کابینه جدید که به معنای تقسیم آن میان حرکت دموکراتیک نارنجی اودینگا و متحدان کیباکی است اختلاف نظر داشتند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 27 دسامبر سال گذشته در کنیا، هر دو طرف یعنی کیباکی و اودینگا اعلام پیروزی کردند. این مسئله باعث بروز خشونت‌هایی در سرتاسر این کشور شد که بر اثر آن بیش از 1000 تن جان باختند. بعد از آن دو طرف در مورد تقسیم قدرت به توافق رسیدند. ناظران گفتند رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری کنیا دارای نقص بوده و در نتیجه غیر ممکن است که برنده‌ای واقعی آن را مشخص کرد. نجیب بالالا یکی از رهبران ارشد حرکت دموکراتیک نارنجی روز چهارشنبه گفته بود مذاکره بر سر دولت جدید به بنبست خورده است، زیرا کیباکی و اعضای حزب او یعنی حزب وحدت ملی حاضر نخواهند شد پست‌های مهم را واگذار کنند. سرویس خبری رئیس جمهوری گفت هر دو حزب معتقدند که مذاکرات طولانی برای رسیدن به یک توافق ضروری است. روز سه‌شنبه پلیس با گاز اشک‌آور حدود 100 معترض را که دست به تظاهرات زده بودند متفرق کرد. آنها خواهان دولتی با 24 وزیر بودند در حالی که دولت در بودجه سال جاری 34 وزیر را مشخص کرده است. تظاهرکنندگان گفتند که کاهش تعداد وزرا به 24 نفر باعث می شود که 1,600,000,000 دلار در بودجه این کشور صرف جویی شود و این پسنداز دولت را قادر خواهد ساخت که 414,000,000 دلار در موارد مسائل ضروری و انسان دوستانه سرمایه گذاری کند.
مانیا منصور گزارش می داد. یک ایرانی در مدار قطبی یک کبابی به راه انداخته است. امین بزرگمهر.
یک ایرانی کبابی در شمالی ترین نقطه قابل سکونت بر زمین برپا کرده است. کاظم آریایی وند کبابی به نام خرس قطبی سرخ در جزیره اسپیتسبرگن در سوالبارد آرکیپلاگو در 500 کیلومتری شمال نروژ راه انداخته است. او که پناهنده به نروژ بود پس از رد درخواست پناهندگیش به این جزیره رفت، زیرا برای سکونت در این جزیره نیازی به ویزای اجازه اقامت نیست. او ابتدا در یک مغازه مشغول به کار بود اما پس از مدتی تصمیم گرفت کبابی راه بیاندازد و یک وان آشپزی ارتش را خریداری کرد و در پشت آن مشغول به کباب پزی شد. این کبابی در میان 2000 ساکن این جزیره طرفداران بسیاری دارد. به گفته یکی از ساکنین، کسانی که از گوشت فوکو وال که غذای سنتی جزیره است خسته شدند به سراغ این کبابی می روند و توریست هایی که به این جزیره می آیند با دیدن غذای آشنا احساس راحتی می کنند. کاظم آریاییوند می گوید من پول نسبتا خوبی به دست آوردم اما مشکلی این است که نمی دانم چطور خرجش کنم. کاظم آریاییوند 48 ساله می گوید من اینجا بدون اینکه کسی را بشناسم آمدم. هیچ چیزی نداشتم. سوار بر هواپیما با یک کوله پشتی. اما الان کلی دوست دارم و تقریبا همه شهر دوست من هستند. کاظم آریایی‌وند 5 سال پیش از ایران به همراه پسر و همسرش به نروژ آمد. فرزند و همسر موفق به دریافت پناهندگی شدند، اما درخواست پناهندگی او رد شد و وی به آن جزیره سفر کرد. دمای متوسط این جزیره حدود -10 درجه سانتیگراد است و تقریبا 6 ماه سال شب است.
گزارشی بود از امین بزرگ مهر. رقابت‌های فوتبال زنان جام ملت‌های آسیا از 28 ماه می در مالزی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران با وجود آن که از صعود به این مسابقات ناکام ماند، اما عملکرد و روحیه این تیم نوپا در جریان رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا که در ویتنام برگزار شد مورد تقدیر بسیاری از کارشناسان ورزشی و سرمربی تیم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال زنان ایران که به رغم دیگر تیم‌های این دوره از رقابت‌ها با انجام تنها 2 بازی تدارکاتی در مسابقات حضور پیدا کرد، با 2 شکست و 1 پیروزی به ایران بازگشت. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد درباره مشکلات ورزش زنان.
زنان ایرانی از هر روزنه‌ای که پیش رویشان باز بشود استقبال می‌کنند، عبور می‌کنند و شایستگی خود را به رخ می‌کشند تا شاید دولت مطبوع بر امکانات محدود آنان بیفزاید. آخرین جلوه زنان ایرانی را روی زمین‌های ورزشی ویتنام اخیراً شاهد بودیم. تیم ملی فوتبال زنان ایران در این عرصه با لباس کاملاً پوشیده و در هوای شرجی ویتنام خوب بازی کرد و شگفتی برخی کارشناسان حاضر در مسابقات را از درجه تحمل و شکیبایی خود برانگیخت. این سومین و آخرین دیدار تیم ملی فوتبال زنان ایرانی بود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا که با نتیجه 3-2 بر تیم تایوان پیروز شد. پیش از آن تیم ملی فوتبال زنان ایرانی در 2 بازی نخست خود در این مرحله برابر تیم‌های ویتنام و برمه شکست خورده بود و به نظر می‌رسید شانسی برای صعود از این مرحله ندارد. اما همت زنان فوتبالیست پیشگویی‌ها را عوض کرد و در آخرین بازی آنها موفقیت مهمی کسب کردند. تیم ملی فوتبال زنان ایرانی پیش از پا گذاشتن به عرصه مسابقات آسیایی اخیر فقط 2 دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های داخلی دانشگاه آزاد و انزلی داشته است. بیش از این برای آن فرصتی و شانسی ایجاد نکرده بودند. کاپیتان تیم نیلوفر اردلان میگوید بازیکنان فقط 10 روز فرصت داشتند تا در کنار یکدیگر به صورت منسجم تمرین کنند. این تیم از کمبود بودجه و از برخورداری از مربیان سطح بالا محروم مانده است. سهم زنان ایرانی از بودجه های کلان در همه زمینه ها همواره اندک بوده و اینک کمتر شده است. سهم زنان ایرانی از بودجه ورزش کشور ناچیز است و با سهم مردان در همین زمینه کمترین تناسبی ندارد. زنان ایرانی چه باید بکنند تا دست کم همزمان با تخصیص بودجه آنها را دولت مردان برابر نگاه کنند؟ این که دیگر قانون نیست تا غیر قابل تغییر باشد. سهم زنان ایرانی از زمین‌های کشاورزی کشور فقط 1/100 مالکیت زمین‌های زراعی است. این را قانون تعیین کرده است. آیا سهم آنها از بودجه‌های ورزشی از این بیش است؟ نگاه کنید به کارنامه زنان از حیث تخصیص بودجه‌هایی که به ورزش آنان اختصاص می‌یابد. در این صورت متوجه می‌شوید که نابرابری‌ها فقط در قانون نیست و بلکه در ذهنیت و سلیقه دولت مردانی است که مدیریت کشور را در اختیار دارد.
گفتاری بود از مهرنگیز کار. ماریا کری، یکی از سوپرستارهای موسیقی پاپ آمریکا، توانست با فروش تازه‌ترین صفحه تک‌آهنگی خود به نام تاچ مای بادی با عنوان هنرمندی با بیشترین تک‌آهنگی‌های شماره یک در فهرست بیلبورد رکورد الویس پریسلی را بشکند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
مورایا کری همکنون بر اساس جدول موزیک بیلبورد یک شیوه سنجش آهنگ‌های پرفروش هفته، ماه و سال در جایگاه دوم پس از گروه قدیمی بیتل‌ها قرار دارد که می‌تواند یک درجه محبوبیت کم نظیر برای هر خواننده‌ای محسوب شود. خانم کری پس از شنیدن این خبر که تعداد تک آهنگی‌های او از الویس پریسلی هم بیشتر شده، ضمن ابراز خوشحالی شدید از طریق تلفن از لندن محل اجرای یکی از کنسرت‌هایش به اسوسییتد پرس گفت: من در این حالی که بسیار خوشحال و هیجان زده هستم، اما هرگز نمی‌توانم خودم را در رده‌بندی هنرمندانی چون الویس قرار بدهم که در دوران خود نه تنها توانستند انقلابی در صحنه موسیقی آمریکا به وجود بیاورند، بلکه موسیقی را در سطح جهانی متغیر کردند. تک آهنگی تازه مورایا کری به نام تاچ مای بادی نه تنها در صدر صد آهنگ داغ روز فهرست بیلبورد نشسته است، بلکه به عنوان تک آهنگی شماره یک در جدول ترید مگزین برای دانلود دیجیتالی نیز قرار دارد. بنابر آمار این مجله، ترانه تاچ مای بادی در هفته اول انتشار بیش از 286,000 دانلود داشته است. تا این تاریخ مورایا کری با 17 تک آهنگی شماره یک با الویس برابر بود، اما با انتشار و محبوبیت این ترانه تازه او در جایگاه دوم پس از بیتل ها با 20 تک آهنگی محبوب قرار گرفته است. مدانا هم تا کنون توانسته با الویس پریسلی در رده‌بندی محبوب ترین 10 آهنگ فهرست بیلبورد همتراز شود. مدانا که تا کنون 37 بار در این رده‌بندی قرار گرفته، توانست این هفته رکورد الویس پریسلی را با تازه ترین تک آهنگی خود 4 minutes ساخته جاستین تیمبرلیک بشکند. مورایا کری همچنین به خبرنگاران گفت که این موفقیت معنای زیادی برای او دارد، به خصوص به عنوان یک زن و یک فرد از اقلیت نژادی. مورایا کری از مادری سفیدپوست و پدری آفریقایی تبار زاده شده است و در دوران زندگی حرفه‌ای خود به خاطر آن بارها مورد تبعیض قرار گرفته است، اما امروز میگوید خوشحال است که با ایمان کامل و به کمک خداوند توانسته است به خود اعتماد به نفس داشته باشد و بی اعتنا به این گونه مشکلات مسیر اصلی خود را دنبال کند. تاچ مای بادی اولین تک آهنگی آلبوم تازه مورایا کری به نام AMC2 محسوب می شود که تا 10 روز دیگر منتشر خواهد شد. آلبوم قبلی خانم مورایا کری 38 ساله به نام ایمنسیشن آف میمی که در سال 2005 منتشر شد، با 5 میلیون فروش توانست جایزه اول گرمیز را نصیب او کند و در این حال این هنرمند را از رکود کاری و مشکلات زندگی خصوصی که با آن درگیری داشت بیرون آورده و یک بار دیگر در مرکز توجه اهل موسیقی قرار دهد.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب دعوت میکنم به عناوین چند خبر توجه بفرمایید. رئیس ارتش لبنان تهدید کرد از نامزدی سمت ریاست جمهوری کناری گیری میکند. چین گزارش مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بی اساس خواند. ناتو آلبانی و کرواسی را دعوت به پیوستن به این سازمان کرد. یک دادگاه اتحادیه اروپا حکم قرار دادن نام پکاکا در فهرست گروه‌های تروریستی را لغو کرد. اسرائیل می‌گوید قصد حمله به سوریه را ندارد. یک دادگاه چینی یک فعال حقوق مدنی این کشور را به زندان محکوم کرد. رهبر مخالفان در کنیا می‌گوید توافقی بر سر چگونگی تقسیم کرسی‌های کابینه صورت گرفته است و فرانسه می‌گوید یک عملیات امدادرسانی را برای آزادی دیپلمات فرانسوی کلمبیایی آغاز کرده است. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.